4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا اقدام سویفت برای قطع همکاری با بانک مرکزی ایران را تصمیمی درست خواند. و کانون نویسندگان اتهامات علیه 3 تن از اعضای خود را ساختگی و پرونده سازی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با صدور فرمانی اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. آقای ترامپ در نامه‌اش به کنگره با تاکید بر اینکه روابط ایالات متحده با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته، به تداوم وضعیت اضطراری و اجرای اقدامات مندرج در این وضعیت فرمان داد. فرمان اجرایی برای وضعیت اضطراری در قبال ایران اولین بار در سال 1358 خورشیدی صادر شد و رؤسای جمهوری آمریکا هر ساله آن را تمدید کردند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا خبر داد که شبکه سویفت دسترسی بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تحریم شده ایران را به این شبکه قطع خواهد کرد. آقای منوچین روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت که سویفت در حال اتخاذ تصمیمی درست برای حفظ یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است. جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت خبر قطع همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را چند روز پیش اعلام کرد، اما نامی از این بانک‌ها نیز نبرده است. کمیسیون اروپا از تصمیم سویفت ابراز تأسف کرده و به نوشته آسوشیتد پرس شماری از منتقدان نیز گفتند با قطع دسترسی ایران به سویفت، دسترسی ایرانیان به دارو و غذا دشوارتر خواهد شد. اما در همین ارتباط قیمت‌ها در ایران همچنان به گونه‌ای افسار گسیخته رو به افزایش گزارش می‌شود. برخی گزارش‌ها از ایران حاکی است نرخ کالاهای عمومی از دست کم 10% در مورد برخی اقلام تا بیش از 300% در خصوص کالاهای دیگر جهش یافته است. بکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت تورم و سیر صعودی بهای اجناس و خدمات عمومی در ایران که لحظه‌ای و مهار ناشدنی توصیف شدند با مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران گفتگو کرده. ایرج جمشیدی:
این موضوع مدت هاست، هفته ها و ماه هاست، از ابتدای سال یا از پیش از سال افزایش قیمت ها کاملا نشان داده خودش رو که قیمت ها میخوان خیز بردارن و پس از خروج آمریکا از برجام و پس از اینکه قیمت ارز ناگهان به 3 برابر افزایش پیدا کرده، افزایش کالاها مسابقه وار، دومینووار، همینطور مرتبا از این کالا به اون کالا کاملا مشهود هست و یکی از دلایلش هم این هست که به خاطر گران شدن قیمت ارز، ارزهای مختلف، خیلی از کشورهای همسایه خواستار خرید کالاها از ایران هستند و خیلی از خانواده ها نگران شدن و بعضی از کالاها رو خرید میکنن و در خانه خودشون ذخیره میکنن که مبادا گرانتر بشه. و
آقای جمشیدی، این آیا به صورت عمومیه یا اینکه بازارها و مراکز خریدی هستن که یا مثلا تعاونی هایی هستن که قیمت ها یا نوسانات قیمت ها درشون متفاوته؟
بله، این موضوع به طور عمومی هست، اما خیلی چیزها دیگر هست که کار رو یه مقدار متفاوت میکنه. مثلا در مورد نان، دولت خودش مستقیما وقتی گندم رو قیمتش رو نظارت میکنه، نان فقط حمل و نقلش و هزینه کارگر و اینها روی قیمت تاثیر میذاره و نانوایی ها در واقع جرأت نمیکنن که قیمت نان رو بالا ببرن، اما به صورتهای دیگر اون رو منظور میکنن به قیمت نان خودشون. و از یک طرف هم بنزین هم به خاطر اینکه قیمتش دست دولت هست و در این چند ماه هیچ نوع تغییری نداشته، این هم باعث میشه که جهش بزرگ برای افزایش قیمت‌ها یا تورم افسار گسیخته یا تورم باور نکردنی الان هنوز مشهود نباشه، اما نگاه باینده نشان از این دارد که قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا میکنه. برای اینکه هیچ نوع برنامه خاصی برای اینکه مقابله بکنن با افزایش قیمت‌ها وجود نداره.
به آینده اشاره کردین آقای جمشیدی، همین چشم‌انداز نرخ تورم در ایران آمار ارقام گوناگونی دربارش هست. به طور کلی الان نرخ تورم در ایران رو با توجه به شرایط موجود، اون نرخ رسمیش و غیر رسمیش رو چقدر برآورد میکنند؟
نرخی که بانک مرکزی اعلام میکنه یا مرکز آمار اعلام میکنه یا مرکز رسمی اعلام میکنن با نرخی که در بازار مشهود هست و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون از کشور اعلام میکنن یا کارشناسان اقتصاددانهای بزرگ در بیرون از کشور اعلام میکنن کاملا متفاوت از 10-15% 20% تا 200-200 خورده ای درصد از تورم صحبت میشه. تورم در صورت چیزی است که در حال حاضر در سبد خانواده ها کاملا مشهوده و کالاهای پر مصرف مثل گوشت مرغ، مثل تخم مرغ، مثل گوجه فرنگی، روبه گوجه فرنگی، همه اینها قیمت های کاملا چند برابر نسبت به چند ماه پیش دارند و قیمت ها متاسفانه اکنون با وجودی که کنترل های شدیدی روی اون اعمال میشه اما همچنان جهش قیمت ما داریم که کاملا طبیعی است.
پرسشی که پیش میاد اینه که عموم مردم چگونه با این وضعیت دارن کنار میان وقتی که خب قیمت‌ها به این شکل بالا میره چجوری مایحتاج خودشون رو تأمین میکنن؟
خب این به سختی مشکل هست که به سختی دارن این کارو میکنن. من خودم به اقتضای حرفم افراد خیلی نزدیک رو میبینم که کارخانه دار هست اما الان در استاپ داره کار میکنه به خاطر بیکار شدن کارخونش که نمیتونه تولید بکنه. فقط این نیست و مسائل دیگه ای که هست اینه که خود گردانندگان امور هم گویا یا افسار از دستشون خارج شده یا اینکه بعضیا تمایل ندارن که کارها رو به درستی انجام بدن. ما میبینیم که برای تولید کنندگان کار که در واقع مردم باید کار داشته باشن که دستمزد بگیرن که بتونن خرید بکنن همین اجناس گران رو، الان بیکاری هم به این گرانی اضافه شده. علتش این است که ادارات مربوط به کار مثل وزارت کار، مثل وزارت اقتصاد دارایی، مثل وزارت صنایع و مثل ادارات دیگری که با تولید در کشور و با اقتصاد در کشور سر و کار دارن، خود اینها در دامن زدن بانک مرکزی، بانک‌ها به طور عموم کارهایی میکنن که تشدید میکنه این کار رو. گاهی اوقات آدم مشکوک میشه که نکنه اون وزارت خزانه داری آمریکا که میگوین چند صد نفر کارمند رو تدارک دیده برای مقابله با جمهوری اسلامی، برای از پا در آوردن اقتصاد جمهوری اسلامی، عواملی از این دست در دستگاه دولتی داره. اینا یا کار ناولدن و یا سوء نیت دارن و تعمدن در واقع دارن اوضاع رو آشفته تر میکنن. اما یک خبر دیگری که اینجا مثبت بوده دیروز و پیروز در این زمینه، معاف بودن بعضی از کشورها برای خرید نفت بوده و در مقابلش قرار شده که مواد غذایی به ایران بفروشند. مواد غذایی مهمترین کالاهایی است که خانواده‌ها و اجتماع رو نگران می‌کنه و خورد و خوراک دیگه کار اولیه است که امیدواریم با کمبود کالا با این اقدامات جدید روبرو نشه جامعه ما، غیر از گرانی‌های بالایی که الان باش روبرو هست.
ایرج جمشیدی بود که درباره وضعیت تورم و سیر صعودی بهای اجناس و خدمات عمومی در ایران میگفت که لحظه‌ای و مهار نشدنی توصیف شدند. ایرج جمشیدی مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران. اما در همین ارتباط اجازه بدید که شنونده تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا هم باشیم. شما هم اگر نظری دارید درباره افزایش قیمت‌ها، درباره تحریم‌ها، میتونید نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون از طریق راه‌های تماسی که وجود داره در میون بگذارید. همونطور که میدونید ما یک پیامگیر 24 ساعته داریم که 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-21-12 و همچنین امروز روز از راه‌های دیگه میشه با رادیو فردا در ارتباط بود، از جمله اگر شما دنبال کننده شبکه پیام رسان تلگرام باشید و شبکه ما رو در اونجا پیدا کنید، میتونید از طریق شناسه @فرداگرام برای ما به صورت کتبی و یا شفاهی پیام خودتون رو ارسال کنید. با هم بشنویم تعدادی از این پیام‌ها رو.
با درود به هموطنان عزیزم خواستم عرض کنم که هموطنان عزیزان من، ما با این نظامی مواجه هستیم که رئیس جمهورش میاد با افتخار میگه آقا ما تحریم ها رو دور میزنیم، تحریم هایی که خودشون مسبب شدند با کج رفتاری ها از قوانین بین المللی. امام جمعه علم الهدا میاد میگه آقا ما اصلا کشتی های عربستان و سعودی رو در هرمز میگیریم با نفتش مصادرهش میکنیم. اینا امامنا هموطن، اینا پیروان الله هستن هموطن، یعنی دزدی قاچاق راه حل مسائل اموراتشونه که بگذرونند، سر بچه های ما رو ببرند، ادامه بدن تا برن به جایی که خلیفه عباسیانشون رفت. هموطن به پاخیز.
با درود، من میخواستم به این روحانی که با صدای بلند میگه که ما باید با یک زبانی به آمریکا بفهمانیم که با ملت بزرگ و شریف ایران این گونه صحبت نکنن، ملت ایران اگر بزرگ و والاست چرا توی سیاه‌چال هاست؟ چرا جسد فرشید حکی رو سوزوندید؟ چرا تمام متخصصین محیط زیست رو قرص خوروندید؟ چرا الان تمام روزنامه‌نگاران، بهایی‌ها و روشنفکران و آدم‌های خوب در زندانند؟ چرا آقای هاشم خواستدار در زندان است؟ چرا به بیمارستان روانی منتقلش می‌کنید؟
می‌خواستم به سران جوان اسلامی بگم بابا شما همینقدر که جوان‌های ایرانی رو معتاد کردید به روز سیاه نشوندین، دیگه خواهشان این معموله های موادتون رو به اروپا نفرسین بابا.
پیام من به مردم ایران اینه که دیگه در هیچ انتخاباتی شرکت نکنن، چون در بهترین حالتش میتونه فردی بیاد مثل روحانی یا حتی نماینده‌های مجلس که همشون از فیلترینگ شورای نگهبان رد شدن و هیچ گونه اختیاری از خودشون ندارن. پس چرا ما باید به همچین کسایی بریم انتخابات شرکت کنیم و رأی بدیم که از خودشون هیچ اختیاری ندارن و در نهایتش همون مطیع اوامر رهبر میشن و دیکتاتور میشن و همون کارا رو انجام میدن؟ ای کاش همون آقای رئیسی میومد یا حتی نماینده های مثلا تندرو میومدن مجلس میگرفتن، چه اتفاق میافتاد؟ من فکر میکنم بهتر حکومت در سراشیبی قرار میگرفت. و دوم اینکه با اعتصابات سراسری به موقع همه با همدیگه متحد بشن، کارگرا، کارمندا، تمام قشرها، کسبه، راننده ها، همه با هم دیگه متحد بشن و دیگه کار نکنن و دست از کار بکشن و ببندن همه چی رو. به این شکل حکومت به زانو در میاد و خیلی سریع و بدون هزینه ما میرسیم به دموکراسی. ممنونم، متشکرم.
آخه باید به این رژیم صفا گفته بشه که شما که 90% تولید پوشکتون از خارج تامین میشه، آخه چطوری موشک تولید میکنید؟ خاک بر سر من که نمیفهمم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. کانون نویسندگان ایران آنچرا که پرونده سازی علیه 3 تن از اعضای خود خواند محکوم کرد. این نهاد صنفی در بیانیه روز پنجشنبه خواستار رفع کامل همه اتهام هایی شد که از سوی بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین به رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین وارد شده است. این 3 تن پیش از این در مرداد سال جاری از سوی دستگاه قضایی احضار و تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده بودند. با این حال آنها دوباره احضار شدند و به آنها اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا وارد شده است. کانون نویسندگان ایران دیدگاه‌های این 3 نویسنده و شاعر علیه حجاب اجباری را دلیل وارد آمدن چنین اتهام‌هایی دانسته است. این نهاد صنفی اتهام‌های وارد شده را ساختگی نامید که به نوشته بیانیه آن با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و با هدف پرونده‌سازی انجام شده است. وزارت اطلاعات نخستین بار در سال 94 پرونده‌ای علیه این 3 تن علیه این 3 عضو کانون نویسندگان گشود که همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چیکار باهاتون میکنم.